چگم قرار بود نخوندن اما خوندن آقای بله. اعتمادی بودن درسته آقای اعتمادی نبودن اشتباه گفتم
خیلی شبیه
آقای اصفهانپور بابک اصفهانپور بهزاد مهرداد اصفهانپور مرشاد اسام نه میخوام اونجوری حدس بزنم برای تقویت باید بکنیم خودمون دیگه
حالا خوش نگاه نمیدونم
مرزاد بله نام پدر بنده هم از اتفاقا میبینی چقدر دور رفتم خیلی همانی من یه نکته بگم خدمت شنونده ها طبق قراری که ما چند هفته است داشتیم قرار بود که با وزیر محترم ارتباطات آقای مهندس آذری جهرومی گفتگو بکنیم اما خب هر نوبت به هر دلیلی جابجا شد به هر حال میدونیم که قطعا سمتی که دارند دارای مشغله بالایی است درگیری ها جلسه های متفاوت سفرهای استانی مختلف و سفرهای کاری و شرایط سخت اما به هر صورت هفته پیش به ما قول دادن که رو خط حاضر بشند و نشدند این هفته و باز هم عرض میکنم خدمتتون این کم سعادتی از ما بود که ایشون رو خط نداشتیمشون و باشون گفتگو نکردیم اما چون به شنونده ها قول داده بودیم من هی رسما خبرش رو اعلام میکنم که بدونن که دوستان من در حال پیگیری هستند باید عرض بکنم خدمتتون که گفتن آقا بیخیال آقای وزیر بشین دیگه نمیان رو خط نیما از تهران گفته
هم آقا جهرومی خواست بیاد دیگه خودش پیام بزنه
آره خودشون پیام بدن که انشالله ما در خدمتشون باشیم پونه خانم از تهران فرمودن یه گوشی جدید به اسم جان سخت برای افراد حواس پرت و کارگران ساختمانی در آمریکا ساخته شده گوشی که همون کاترپیلار خودمونه یه گوشی بسیار مستحکم بله
کاترپیلار زدیم بله.
آره گوشی رو داشتیمش ما
اسم فیلم هم بوده البته
جان سخت داین هارت بود
درسته میشد داین هارت
و باید بگم که آره داریمش مدلای دیگه اش هم من تو تهران دارم میبینم یعنی تو همین فروشگاه اینترنتی دیجیکالا و اینا مدل‌های دیگه از این مدل گوشی‌ها و تم گوشی‌ها هست
البته نوکیا 1120 خودمون هم اینجوری سخت دوه
و راگجیر میگن بچه ها یه برندی هست به نام راگجیر اونم گوشی ها اینجوری میزنه
خوبه لبخانی کردی؟ و... چی؟ لبخانی کردی؟
نه اینو تو سنو آره بگید آقا
ما چند دقیقه تا پایان این بخش زمان داریم من برای اولین بار دیگه 12 تا 12 نیم هم در خدمت شما هستم
افتخار برای
من عزیز نیست خواهش می‌کنم من فکر می‌کنم دو تا تلفن خواهیم داشت در مورد تکنولوژی ریاکت بین 12 تا 12 نیم صحبت خواهیم کرد با آرش سلیمانی عزیز از شرکت ریسمان و همینطور در مورد داوری جشنواره وب و موبایل با میلاد احرامپوش عزیز در واقع یکی از بنیانگذاران جشنواره وب و موبایل گفتگو خواهیم کرد آخر همین هفته است و فرمود منم دارم میرم 30-40 نفر از داورا میریم انزلی منطقه آزاد جات خالی البته ما کار داریم میکنیم و تفریح نیست قرار هست پنجشنبه و جمعه داوری بهترین وبسایت ها و اپلیکیشن های ایران انجام بشه تو بخش های مختلف کاتگوری های مختلف نامزد ها رو مشخص میکنیم و میگیم که چطوره و اختتامی هم که تقریبا میشه 3-4 هفته دیگه 25-26
خودت اجرا می‌کنی
آره اجراش با منه
کجاست
قرار هست فعلا هنوز جا قطعی نشده 2 ساله که پژوهشگاه نیرو بوده بودن 1000 نفری هم هست
بچه‌ها یادگار ما
بله.
خیلی هم عالی است خیلی سپاسگزارم از آرش سروری گفتگو داریم الان
من
آقای سلیمانی رو داریم بچه‌ها
فکر کنم در بخش بعدی گفتم داریم چند تا خبر بگیم
خبر
بعد بریم سراغ
متشکرم فاصله بگیریم و بیایم و بریم سراغ خبر
بله خدمتتون بگم که اولین اطلاعات در مورد دوربین آیفون 11 در واقع منتشر شد منتظر یه ساختار جدید باید باشید تو آیفون 11 و به خصوص بخش دوربینش
بله
اینم به خاطر عملکرد نچندان مناسب آیفون های سال 2018 بود که باعث شد اپل تغییرات زیادی رو در نگاه خودش به دنیای موبایل و ویژگی‌های آیفونش نشون بده. خبرهایی که به تازگی منتشر شده نشون میده که این شرکت قصد داره آیفون‌های نسل بعدی خودش رو با ساختار دوربین پشتی سه‌گانه و دوربین سلفی دوگانه با ویژگی‌های متفاوتی عرضه کنه. فرض می‌دونی که در واقع سه‌گانه یعنی تو سه تا لنز داری و می‌تونی مدام عوض کنی. من الان دوربین خودم دوگانه است یعنی می‌تونم در واقع یک کامل تو رو داشته باشم و یه زوم شده ای تو رو داشته باشم بدون افت کیفیت
چقدر هم عالی من یه پیام بکنم گفتم شورشو در آوردیم شورشو در آوردیم هفته یه ساعت برنامه هی همش گرامافون مسخره است اولا که برنامه با 4 ساعت دوما این که تو 4 ساعت 3 تا گرامافون بسیار طبیعی 62 73 من بگم اولا که درست گوش کنید بعد اینکه درست نقد کنید، چرا که نقد اشتباه قطعا برمیگرده به سمت خودتون و خودتون تخریب میشید. خوب نیست اینطوری، یعنی آره بعد هول نشید اصلا، سعی کنید آرامش خودتون حس بکنید. هر غذایی نمک میخواد. آره امیدوارم شوخی کرده باشن، چون واقعا اصلا همچین چیزی نیست.
گرامافونه یه زنگ تفریح دیگه.
آره اصلا میگم غذا نمک میخواد، درسته؟ آره هر غذایی باشه نمک نیاز داره. به هر حال رادیو عجین با موسیقی و این اتفاق اگر نباشه قطعا رادیویی نخواهد بود و برنامه‌ای هم هیچ نخواهد رفت.
پس رفتیم
دو تا تازه دو تا. آره بابا تو یک ساعت، تو یک ساعت دو تا اصلا چیز خیلی عادیه.
دوستمون حالا ما بابا رو از انباری داشتیم، یه نفرم از اورست داشتیم. این آره. دوستمون هم هست.
این دوستمون از کجا؟ 62 هفته
خیلی عاشق تکنولوژی و دوست داره.
به هر حال میگم خواهش میگم نقد میخواید بکنید، نقدتون درست باشه، گذری نباشید. مثل اینا که میگن در واقع ماشین میره نمیشه در آره خودتون فقط هست.
خب خبر بعدی، روسیه میتونه ذخایر دلار خودش رو با بیت کوین جایگزین بکنه و تحریم‌های سخت تجاری و اقتصادی اروپا و آمریکا بر کشور روسیه آره توی سالیان اخیر فشارهای زیادی رو بر این کشور گذاشته و کاهش ارزش پولش در واقع باعث شده که این اتفاق بیفته براش. همین امر هم سران این کشور رو بر این داشته که برای تحمل این فشارها و جبران خسارات‌های وارده تغییراتی رو در نظام اقتصادی خودشون ایجاد کنن که شاید یکی از این تغییرات در آینده نزدیکی جایگزین دلار با بیت کوین باشه. فرود ما هم نباید فراموش کنیم ما تحریم و فشار خیلی داره فشار میاره، باید بریم سراغ ارزهای دیجیتال، حتا میتونه یک راهکش
آره
باشه برای ما.
پروژه های اینجوری خیلی آغاز کردن ارز ملی و
تو فکر کن مثلا ما در واقع نفت رو میفروشیم و به جاش ارز میگیریم دیجیتال بیت کوین میگیریم. یکم روش فکر کنم کاش دوستان بانک مرکزی بخوام.
آره خیلی الانم فکر کنم دیر باشه.
آره
یعنی آقای همتی اگر ما رو میشنون دیگه الانم دیره.
اما بشنویم از اوپو، فناوری جذاب سنسور اثر انگشت سراسری رو قرار زیر نمایشگر و زوم در واقع اپتیکال خودش که 10 برابری هست معرفی بکنه. توی یک مراسم و رویداد مهمی تو چین، اوپو یکی از شرکت‌های معروف چینی که موبایل میزنه، شرکت اوپو فناوری‌های پیشرفته خودش رو در صنعت دوربین دیجیتال و حسگر اثر انگشت به صورت رسمی معرفی کرد که میتونه آینده این دوتا تکنولوژی رو دگرگون کنه. تو فکر کن که اثر انگشت در واقع میره زیر نمایشگر و دیگه دکمه یا جایی نیست برای اثر انگشت. خیلی از شرکت‌ها دارن میرن سراغش و زوم اپتیکال 10 برابری واقعا یعنی
افیکس ده. آقا یه بخشی داریم از این هفته به نام گوشی باز که قطعا به سمتون قسمت اولش خواهد رسید امشب. از این به بعد قراره که پرچم‌دارا و گوشی‌های خاص و چیزایی جدید وارد بازار شده رو ریز و درشت بررسی بکنه دیگه، بنا به جیب مخاطب و بنا به جیب عوامل برنامه. آره سعیش بر این هست، امیدوارم بخش خوبی شنیداری خوبی بشه، یعنی بسته شنیداری قشنگی باشه که تقدیم حضور شنونده‌های نقطه سرشب دوشنبه بشه، شب مجازی رادیو تهران میشه. پیشنهادات خوبی هم داریم. محمد نوری از تهران گفته آقای وزیر ارتباطات امروز با ریاست محترم جمهوری جلسه داشتن، خسته بودن، خوابیدن، روزهای آینده تماس بگیرید. چشم، متشکرم.
بله بله، فقط 64 بیتی. این قضیه چیه؟ گوگل ورود برنامه‌های 32 بیتی جدید به پلی استور اندرویدش رو ممنوع می‌کنه. می‌دونید ما تکنولوژی مختلفی داریم، 32 بیتی خب قدیمی‌تر و 64 بیتی جدیدتره، سرعت و کارایی و امنیتش تاثیرگذاره. روز گذشته وبلاگ رسمی گوگل خبر مهمی رو منتشر کرد به توسعه دهندگان، یعنی اونایی که در واقع اپلیکیشن تولید می‌کنن اینا، که این شرکت دیگه اجازه ثبت برنامه 32 بیتی جدید در پلی استور رو نخواهد داد و توسعه دهندگان باید حتما نرم افزاری جدیدشون رو برای نسخه 64 بیتی ثبت کنن، توسعه بدن و ثبت کنن. پس حواستون باشه که این اتفاق افتاد.
تشکر میکنم.
خب از خیلی از در واقع شکست ها گفتیم و اتفاقات مهمی که افتاد، مایکروسافت زمان پایان رسمی کار ویندوز 10 یا همون 10 موبایل رو اعلام کرد. خودش گفته برید سراغ اندروید و آی او اس و یه جورایی البته پیشنهاد بقیه کارشناسان هم هست دیگه، یعنی ویندوز 10 رو موبایل داره دیگه تموم میشه. 3.5 سال از معرفی آخرین گوشی مایکروسافت با سیستم عامل ویندوز 10 روی موبایل میگذره و حالا به نقطه پایان رسیدیم. اتفاقی که منتظرش بودیم داره میفته و دقیقا این تاریخ باید افرادی که دیگه ویندوزی هستن برن رو اندروید و آی او اس.
بله.
این هم میشه گفت یه شکست برای مایکروسافت،
یه تحول، یه شکست برای مایکروسافت، یه تحول برای مخاطبین.
اتفاق بعدش هم خرید نوکیا بود دیگه، یعنی نوکیا رو خرید دوباره واگذار کرد و
میتونست خودش ادامه بده من فکر میکنم.
آره.
پرسیدن سلام، کیفیت لنز و عدسی شرکت کارل زایس بالاتر و بهتر یا سونی؟ چرا اپل و سامسونگ از زایس استفاده نمی کنن؟ هادی از پیروزی. من فکر میکنم سونی همون زایس، یعنی لنزای گوشی های سونی اکثرا نه کلا اصلا با زایس قرارداد داره.
بله.
اما اپل و سامسونگ اینطوری نیستند. حالا
آره،
دلایل مشارکت و همکاریشون رو ما نمیدونیم، ولی من سعی میکنم آقای هادی از پیروزی سوال شما رو از احسان رفعتی در بخش عکاسی حتما بپرسم. آرش بگو خبر آخر رو کم کم بریم سراغ.
آره، خبر آخرمونم اینه که
دو تا دیگه
آره.
فرصت
داریم
سر هم بریم.
یه جورایی میتونیم بگیم که سیستم عامل دنیای موبایل داره تغییر میکنه و قراره که یه سیستم عامل جدید بیاد و گفتن که پیور او اس، پیور در واقع معنی خالص هم میشه، او اس هم که همون اپراتینگ سیستم یا سیستم عامل هستش که در واقع میخواد برنده باشه. حالا باید ببینیم میتونه با اندروید و آی او اس رقابت کنه، یعنی ما همین الان گفتیم ویندوز یه ذره شکست خورد تو این قضیه. وسترن دیجیتال هم که حافظه اس اس دی در واقع سری بلک خودش رو به هیت سینک مجهز کرده که خیلی تو سرمایشش میتونه کمک کنه. فکر کنم ما برمیگردیم دیگه.
آره حتما. آره. رأس صفر برمیگردیم خدمتتون هستیم با بخش بعدی برنامه. آرش سروری هم امشب تو ساعت 1 همراه ما هست و ما رو همراهی میکنه. این افتخاری است که سهم ما شده.
از شما دعوتنیم البته.
تو دعوتم. از شما دعوت میکنم شنونده کتاب شب باشید.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت سوم اقتباس رادیویی از کتاب زنده باد زندگی اثر پیر بوند ترجمه مرحوم حسین علی ملا و احمد یلدا در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبی. شب گذشته شنیدید راوی با زن و شوهری که جایشان را در خانه و محل کار با هم عوض کردند صحبت کرد. سپس با آقایی به نام رولان کویب صحبت کرد که کارش در زمان بازنشستگی کوک کردن پیانو و نواختن ارگ بود. آقای کویب تعریف کرد که هر جا می رود آدم های در راه مانده را در اتومبیلش سوار می کند و با آنها گپ می زند. نفر متفاوت بعدی خانم پیتاوال بود که در مزرعش تعدادی بز نگهداری می کرد و معتقد بود مردم زیبایی ها را نمی بینند و بنابراین زیبایی های طبیعت رفته رفته دارد از دست می رود. اکنون به ادامه این بازخوانی در سومین قسمت آن و ملاقات راوی با افراد متفاوت دیگر توجه بفرمایید. یکی دیگر از آدم‌های متفاوت سر راه هم آقایی بود به نام فرانسوا سیگالو. او با آن قد کوتاه و اندام لاغر در دهکده‌اش یک جنگل ایجاد کرده بود. جالب این که همه نوع نهال از 35 کشور مختلف جمع‌آوری کرده و در یک زمین وسیع کاشته بود. به من گفت رشد این نهال‌ها در خاکی صورت می‌گیره که خود من فرمول اونو کشف کردم. یه نوع خاک برگ موسوم به کمپوست اختراع کردم که با مواد دیگه مثل شاخ و برگ پوسیده درختای جنگل و پوتاس و کمی کود شیمیایی باید ترکیب بشن. خوشحالی من اینه که بازدید کنندگان برای دیدن جنگل من به این دهکده میان و ساعتها به تماشای درختای جنگلم میستند. اگه شما نباشید این جنگل چی میشه های سیگالو؟ حق با شماست. تصور میکنم بعد از من این جنگل به حال خودش رها خواهد شد. این فکر گاهی سبب اندوه من میشه. متاسفانه در کشور من دیگر کشاورز پیدا نمی شود. اگر هم باشد، پیرو از کار افتاده است. من این جنگل را در منطقه خودمان ساختم تا مردم بیایند و از آن استفاده کنند و بهره ببرند. چون اینجا هیچ جایی برای تفریح وجود نداشت، حتی یک پارک. امیدوارم کشاورزان جوانی به این جنگل بیان و کار من را ادامه بدن تا درختای بیشتری در اینجا کاشته بشه. در این صورت من راضی و خوشحال از این دنیا خواهم رفت. شما به من در این مورد کمک میکنید؟ حتما در رادیو براتون تبلیغ خواهم کرد فرانسوی. امیدوارم به مراد دلتون برسید. آدم متفاوت بعدی که به سراغش رفتم، مردی بود به نام پیر دکان. او بعد از 22 سال کار در اعماق معدن، با اشتیاق فراوان کشف کرد که سعادت و خوشبختی در دامان طبیعت زیستن است. او به دو چیز علاقه فراوان دارد، یکی درختان و دیگری پرندگان. به خاطر اینکه بتواند در تمام طول روز کنار آنها باشد، داوطلب شده است که بدون دریافت مزدی، وظیفه جنگلبانی را در ملکی واقع در سرحد فرانسه و بلژیک بر عهده بگیرد. آقای دکان میکوشد با وسایلی که در اختیار دارد طبیعت را از گزند انسانهای بیخیال محافظت کند. با لحنی سخت عصبی به من میگوید در جنگل ها محافظ نمیذارن، ولی برای تابلوهای پیکاسو که بیننده نمیتونه چشم از شکم تشخیص بده نگهبان میذارن. پرسیدم آقای دکان، عشق شما به حیوانات و به خصوص پرندگان از کجا سرچشمه میگیره؟ ببینی من مزه زندون رو چشیدم و 5 سال از عمرم رو در سلول گذروندم. دلیلش بمونه. ولی الان هر وقت پرندهی رو در قفس میبینم آشفته میشم. هر وقت میبینم که ناروا و بیدلیل پرندهی رو اسیر میکنن سخت عصبانی میشم. آخه چرا؟ باور کنید وقتی به خونهی میرم که در اونجا تعدادی پرنده رو در قفس گذاشتن تا به اصطلاح لذت ببرن، میپرسم چرا؟ چرا باید این پرنده در قفس یا بهتر بگم زندان باشه؟ به اونا میگم اگه خود شما رو تو قفس بندازن چه حالی خواهید داشت؟ باور کنید اینطور پرنده ها اون چیزی که ما اسمش رو خوندن میذاریم و از اون لذت میبریم خوندن نیست. اشکیه که اون بیچاره برای آزادیش میریزه. آقای دکان، طبیعت رو چرا اینطور سرسختانه دوست دارید؟ برای اینکه زیباست. متاسفانه طبیعت رو دارن نابود میکنن و به دورش میریزند. طبیعت از یورش ما انسان ها حتی فرصت پیدا نمیکنه شکفته بشه. مردم میان و این گلای نرگس و بنفشه و صدها نوع دیگر رو بی اعتنا میچینن و پرپر میکنن و اینجا و آنجا رو زمین میریزن. باور کنید جنگل از دست ما مردم به سطوح اومده. کاملا درست میگید. شما در روز چند ساعت در جنگل هستید آقای دکان؟ این رو باید از همسرم بپرسید. من وقتی به جنگل میام احساس آرامش میکنم. وقتی به آواز پرندگان گوش میدم چنان سرحال و بانشاد میشم که باور کردنی نیست. من واقعا نمیدونم چرا مردم تا پرنده خوش آواز رو میبینن اولین فکری که به سرشون میزنه اینه که اونو بگیرن و بندازنش تو قفس. ولی من توی عکسایی که نشونم دادید دیدم پرندگانی روی دستاتون نشستن. نه اشتباه نکنید. همونطور که من اونا رو تو جنگل میبینم پرنده ها منو میبینن و چون میدونن که بهشون آسیبی نمیرسونم و دوستشون دارم میان میشینن رو دستام و حتی سرم. من معتقدم یه پرنده هم به خوبی تشخیص میده که دوستدار او کیه. به همین دلیله که وقتی به جنگل میرم میان دور و برم با خیال راحت پرواز میکنن. این خودش سرمایه‌ایه. به نظر من هر کسی میتونه برای دستیابی به چنین سرمایه اقدام کنه. من اینجا لازمه به مطلبی اشاره کنم که شاید وزیر حفاظت محیط زیست کشورمون هم اون رو بشنوه و به اون عمل کنه. ما باید از همون دوران ابتدای تحصیل به بچه‌هامون درس حفاظت از محیط زیست و گل و گیاهان و حیوانات رو آموزش بدیم. توی خونه ها پدر و مادرها هم باید روی این مسئله تأکید داشته باشن. باور کنید نابسامانی کنونی ناشی از اینه که مردم ما قوانین مربوط به حفاظت محیط زیست رو نمیدونند. چطور شد که شما یک کارگر معدن بودید حالا اینطور دوستدار و مدافع طبیعت شدید؟ ببین فرزندم، امیدوارم اون چیزی که میگم خوب درک کنید. من وقتی پس از 8 ساعت کار در عمق 850 متری زمین از معدن بیرون می اومدم، نمیتونی تصور کنی که چه شعفی از مشاهده یک درخت یا یک پرنده من دست میداد. از همون زمان من هوادار طبیعت و پرندگان شدم. در حال حاضر با اینکه مبتلا به بیماری تنگ نفس هستم، تنها چیزی که در زندگی به من قدرت و امید میبخشه همینا هستند. به همسرم هم گفتم که وقتی مردم، اگه پیش از اون مردم، بر گورم چند نهال بکاره و اتاقک چوبی برای پرنده ها بسازه و بالای قبرم بذاره. من باید اون موقع هم صدای پرنده ها رو بشنوم. خیلی خوب، ممنون آقای دکان از اینکه وقتتون رو من دادید. خواهش میکنم فرزند. برای خانم املوساج هم بهترین مونس همدم پرندگان هستند. همچنان که آقای پیر دکان مصاحبت و مجالست با پرندگان را بر همه چیز ترجیح می داد، این خانم هم گذشته از آن توانسته است با خلق و خوی پرندگان آشنایی پیدا کند. حتی به زبانشان سخن بگوید و محبتشان را ادراک کند. البته این را هم بگویم که خانم لوساج از آغاز نابینا به دنیا آمده و یگانه عضوی که او را با طبیعت مانوس کرده و او را قادر ساخته که راز و رمز طبیعت و زبان پرندگان را کشف کنه گوشاشه. 30 سال از عمرش میگذره، در روستای ویشه تو خونه محقر با مادر زندگی میکنه. دهکده را چنان به خوبی میشناسه که کسی دیگه ای مثل او نمیشناسه. دنیای کوچک او سرشار از صداها و رایه هاست. دنیاییست کاملا جدا از دنیای ما. جهانی است که پرندگان او رو در زمره خودشون به شمار میارن و او در واقع هم خانواده اوناست. دیدم که پرنده لبه پنجره اتاقش نشست و براش کلی آواز خوند. میپرسم خانم لوساج، شما روزتون رو چطور شروع میکنید؟ من صبح خیلی زود بیدار میشم و بیرون میرم. گشت و گذارم طولانیه. عاشق این راهپیمایی هستم. هنگام راه رفتن سرم رو بالا میگیرم تا نسیم و هوا به بینیم بخوره و در همون حال صدای پرندگان رو میشنوم و لذت میبرم. این چیزیه که سخت مورد علاقمه و هرگز ترکش نمی کنم. شما نوع پرندگان رو از آوازشون تشخیص میدید؟ بله، تشخیص میدم و انواع پرندگان رو میشناسم. بعضی هاشون سریع میخونند، اما قدرت نغمه هاشون از محدوده 2 یا 3 نوت تجاوز نمی کنه. نوع دیگه ای پرنده وجود داره که گریو نام داره و تنوع صدای سوتمانندش از سار کمتره. فاخته ها هم هستن که صداشون با اینکه ساده به نظر میرسه بسیار مطبوعه، ولی وقتی چند تاشون با هم بخونن و پرسش و پاسخشون در نوتهای متنوع باشه سخت شادی آفرین هستند. من ساعت 8 همین امروز وقتی پیاده روی میکردم بارون گرفت. نمیدونید کنسرت پرنده ها که از این طرف به اون طرف میپریدند و بازی میکردند چه زیبا و دلپذیر بود. صدای سوتمانند همون گریو رو که گفتم اگه بشنوید باور کنید زنده میشید. شبیه گنجشکه ولی صداش فرق میکنه. وقتی همراه صدای کلاغا صداش رو میشنوی چیز عجیبیه. من یه چیز جالبم براتون بگم. اگه صدای تازه ای از پرندگان بشنوم اون رو ضبط میکنم. من صدای همه پرندگان رو ضبط کردم و آرشیوی از اونا دارم. ببخشید، شما برای درک آواز پرندگان صداشون رو ضبط میکنید یا برای کاری دیگه؟ من سعی میکنم مفهوم صدای اونها رو درک کنم و بفهمم. برای این کار بارها و بارها وقتی تو خونه هستم اونا رو گوش میدم و بررسیشون میکنم. حالا میتونم بگم شناخت خوبی از صدا و آوازهای اونا دارم. شما نمیدونید که صدای زنبور عسل و مگس چقدر جالب و با اهمیته. خود زنبورها مخصوصا درشتاشون چندان خوشایند نیستند، اما سر و صداشون بسیار جالبه. همینطور صدای حشرات دیگه که من همه اونها رو ضبط کردم و دارم بررسی میکنم. عجیبه خانم لوساج، من نشنیده بودم کسی این کار رو بکنه. خب دیگه چی کارایی میکنید؟ دیگه خیلی چیزا، خیلی کارا میکنم. مثلا شما میدونید که چشمه ها هم آواز میخونن؟ نه، واقعا نمیدونم و نشنیده بودم. بله، چشمه ها هم آواز میخونن و متغیر بودن صداشون بسته به مقدار آبیه که از اونها جاری میشه. نمیدونم، شاید اینا رو من که نابینا هستم درک میکنم. من حتی میگم بوهای مختلفی وجود داره که شاید شما بیشتر از چند تاشون رو حس نکنید، ولی من اغلب اونها رو حس میکنم. مثلا در ماه اردیبهشت که گلهای گوناگون فراوانه و علفا سربرداشتند، اطروبوی مختلفی از هر کدوم در فضا پراکنده میشه. متاسفانه هیچ کس به اینا اهمیت نمیده و به جستجوی اونا نمیره. هیچ کس برای درک این بوها به خودش زحمت نمیده. باور کنید جهان عجیبی دارند این بوها. از خانم لوساج پرسیدم برای کسی که از بینایی محرومه راه پیمایی در مزارع کار دشواریه. آیا کسی شما را همراهی میکنه و یا کسی اینطور جاها مراقبت شما را بر عهده داره؟ من همراه مادرم به مرغزار میرم. وقتی به اونجا میرسیم دیگه احتیاجی به کسی ندارم و مادرم برمیگرده و منو تنها میگذاره. من از کودکی یاد گرفتم که چه وقت باید به راست یا به چپ بپیچم و یا از جاده‌ای به جاده دیگه برم. آیا راسته اونایی که بینایی دارن نیروی شنیدن و بویاییشون ضعیف‌تره؟ برای این کار باید مجال داشته باشیم و فکر رو تحقیق بکنیم. به نظر من صاحبان بینایی گردش میکنن ولی همه چیز رو نمیشنون. حتی همه چیز رو نمیبینن. اونا راه میرن ولی با شتاب راه میرن و اونا توجه و دقتی رو که لازمه به کار نمیبندن. بنابراین خیلی چیزا رو نمیبینن و نمیشنون و حس نمیکنن. شما میخواهید برای همیشه در این دهکده بمونید خانم لوساج؟ راستش من مدت 20 سال به خاطر ادامه تحصیل از دهکده مورد علاقم دور بودم. فقط سالی یک بار به اینجا میومدم و مجبور بودم زود برگردم. بنابراین قلبم فشرده میشد و حالم خوش نبود. مصیبتی داشتم از این دوری. ولی سرانجام بازگشت به روستا را انتخاب کردم. از نظر سلامتی برام ضرورت داشت. حالا هم دو دستی به اون چسبیدم و هرگز از اون دور نخواهم شد. متشکرم خانم لوساج. بعد از شنیدن صحبت‌های شما واقعا احساس می‌کنم که انسان‌ها چقدر بی‌اعتنا از برابر زیبایی‌ها می‌گذرند. بله، همینطوره. ولی اونها باید کوشش کنند که به این مسئله بی‌اعتنا نباشند، چون برای سلامتی خودشون نیاز به اون دارن. باید بازو در بازو یکدیگر بندازن و برای شناختن طبیعت حرکت کنند. متشکرم از این همه توجه و عنایت شما به طبیعت خانم لوساج. منم از شما متشکرم که اینا رو منعکس میکنید. خب دوستان عزیز، سومین قسمت اقتباس رادیویی ما از کتاب زنده باد زندگی اثر پیر بونت را شنید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت چهارم این اثر، خدا نگهدار.